اصالت الاسلام و لعجل الله نفسه که به مخالفت و اصالت الاسلام لا مناسب تقدیم اطلاق ایه اشکل علیه صاحب الکفایی و انه و لو قدمنا یعنی لو قیدنا اطلاق المال اطلاق الهیئه اصلا و اساسا لا یبقا محلن به اطلاق الماده ولا مجرا به اصالت اطلاق حتی تصل النور الى مخالفت الاهل و جوابه ان الشیخ في الحقیقه یقول اصالت الاطلاق لو خلی و طبعه تجری فی کل من اطلاق الماده فالهیئه ولكن لو قيدنا أهل الإطلاقين يوجب ارتفاع محل جريان أصالة الإطلاق في الآخر بخلاف العكس من أجل ذلك لأن لا يرتكب يعني الفقيه مخالفة أصالة الإطلاق لا مناسب له من تقديم إطلاق الهيئة لأن بتقديم إطلاقها لا يرتفع محل أصالة الإطلاق في المادة بل تجري أيضا من أجل ذلك لا مناص من تقديم إطلاق هيئة قاصد كلام بود و تفسير إن كه دیروز عرض كردیم مرحوم شيخ دو تا دليل اقامه كردن براي تقديم إطلاق هيئة. خب دلیل اول چی بود؟ این که اطلاق هیئت چون شمول استغراقی هست مفاد اون و لیکن اطلاق ماده چون مفادش شمول بدلی هست لذا اطلاق هیئت مقدم بود. مرحوم صاحب کفایه بهش اشکال کرده به این که خب هر دو اطلاق هم دیگه هر دو به معنی مقدمات حکمت اطلاق و شون منعقد میشن و دوتا اطلاق وزی ندارد که یکی رو باید دیگری مقدم بکنیم. اگر شما ببینید شمولی یه جبر بدلی مقدم کردن نه به خاطر نفس شمولی بودنه بلکه به خاطر این است که اون مستند به وضعه. بعد اگر شمول مستند به وضع باشد بل بدلی مقدمه اما نه به خاطر این که چون شمولی هست. لذا اگر بدلی هم مستند به وضع بود و شمولی مقدم بود اگر در جایی که شمول بدلی مستند به وضع باشد ولی شمول استغراقی مستند به چی باشه؟ اطلاق باشه، مقدمات حکمت باشد. اونجا بدلی مقدمه. پس ملاک تقدیم شمول این است که شمول مستند به وضع باشد، نه اینکه چون این شمولی است اون بدلی، در حالی که هر دو اطلاق هستن مطلقاً به معنی مقدمات حکمت این جریان پیدا میکنن. دو شمول ولی حالا یکی شمول استغراقی باشه یکی بدلی باشه بعدی نداره مقدم بکنه. جواب ایشون این است که شیخ مقصودش این است که شاید مقصودش این باشه، نه توجیه میشه کلام شیخ به این که اصلا اساسا شمول استغراقی یک طلب تامه، طلبی که شمول استغراقی داشته باشه طلب تامه، چون اعلی مرتبه طلب این است که به جمعی افرادی باشه دیگه. این که قید بزنیم این طلب یک طبیعی رو به بعض از افراد، این طلب تبعیض پیدا میکنه، طلب ناقص میشه، نیاز به بیان داره. اصل طلب تام این است که به نحو کامل این طلب تحقق پیدا بکنه و این شمول استغراقی رو میطلبد. لذا طلب تام چون ملائم هست با شمول استغراقی و ذکر اونم نیاز به قیدی ندارد، این طلب تام وقتی که طلب شد، طلب محض شد، طلب ضرور در طلب محض دارد، تام دارد که هم شمول استغراقیه و ضرور در این پیدا میکند، نیاز بیان قید ندارد. ولی به خلاف طلب بدلی، طلب بدلی چون یک فرد هست از میان این طبیعی لابینهی نیاز به قید دارد، نیاز به یک ذکری دارد، نیاز به یک بیانی دارد که افاده بکند. این فقط صرف طلب نیست، فقط صرف طلب هرگز ضرور در بدنی ندارد، باید یک متعلق طلب یک علامتی داشته باشد، یک لحظی داشته باشد، مثل تنوین نکره‌ای داشته باشد، که این طلب رو مقید بکنه به طلب چی آقا؟ بدلی. خب در اینجا امر یدور بین دو تا اصطلاح نوع طلب، یک نوع طلب شمول استغراقی به نحو شمول استغراقی که مفاد اطلاق هیئته، یکی هم طلب به نحو شمول بدلی که مفاد اطلاق چی هست آقا؟ ماده. خب امر داره بین این دو باشد، فرض بده که مرددی هیچ کدوم از این دو بیان خاصی چی آقا؟ ندارن. خب کدوم باید مقدم باشه؟ اونی که نیاز بیان خاص ندارد مقدمه دیگه، که اگر چنانچه مرادش طلب بدلی بود چون نیاز بیان داشت باید اونو با بیان میکرد، توجه فرمودی؟ ولی اینی که نیاز بیان خاص ندارد، لفظ خاص ندارد، کدومه؟ طلب شمول استغراقی است که این مفاد هیئته، اطلاق هیئته. خب این همین مراد میشد، اگر اون مراد بود نیاز بیان داشت، این که نیاز بیان ندارد. این نظیر همون کلامی است که محقق عراقی در ابتدای بحث همین عوامر معرض کردید. ایشون برای اینکه استدلال بکند به اینکه ماده امر، ابتدا حرفشون تو ماده امر، خود لفظ امر، ماده امر ظهور دارد در وجود، میگه امر یعنی طلب، طلب ظهور دارد در طلب محض تام، طلب محض تام هم در مرتبه اعلایشه که وجوب هست، این ظهور در وجود دارد. اگر بخواد مستحب استباب اراده بکند، غیر وجوب اراده بکند، اون نیاز به غیر دارد. و هیچی که غیری نیست این در اطلاف عدم قرینه، این ظهور داره خود ماده هم در چی آقا؟ وجود در این طلب تام، چون طلب دیگه، طلب ظهور داره در طلب تام به محضه که غیر از طلب چیز دیگری نمیخواد. اینا همین جوره، حرف بسیار متینیه این توجیه برای کلام شیخ. بله
شیخ نمیفهمن که ماده
اطلاق ماده مقدمه، نه اطلاق هیئت میگه مقدمه، حرف شیخ اینه. بخونی؟ لفظی چی گفتم؟ لفظی چی داری اون جای وارتش؟ همون شد دیگه، برای دیگه در لفظی گفت که این غیر به چی برمیگرده؟
به ماده.
یعنی اطلاق هیئت مقدمه، وقتی که غیر به ماده برگرده کدوم اطلاق مقدم میشه؟ بله؟ اطلاق هیئت دیگه. وقتی که رجوع رو ایشون حکم کرد که غیر به ماده برگرده، معنای این حرف چیه؟ کدوم اطلاق مقدمه؟ اطلاق هیئت، یعنی غیر به هیئت برمیگردیم، اصل معلومه. خب حالا این به جوابش، اما استدلال دوم میشه انصاری چی هست؟ این است که آقا اگه شما اطلاق هیئت رو مقدم بکنید اصلا محل برای اطلاق ماده نمیمونه، ولی اگه اطلاق ماده رو مقدم بکنید محل برای اطلاق هیئت میمونه. چرا؟ چون اطلاق ماده در طول اطلاق هیئته. وقتی گفت اف ام ستین نسکینن، مثال داریم میزنیم در واقع کفاره شهر رمضان، مثال فقهی تطبیقش، وقتی گفت اف ام ستین مسکینن، اگر این مسکین غیب باشد، ستین مسکین، این ستین مسکین غیب باشد برای هیئت، معناش این است که وقتی که شما یه جای ستین مسکین نداشتی، مواجه نبودی در بلد خودت، لازم نیست بری فحص بکنی. یا اگه همین الان به اصطلاح من غیر فحصن، ستین مسکین نبود، حاضر نبود، اصلا این اطعام دیگه واجب چی آقا؟ نمیشه. ولی اگر این قید ماده باشد میدونی یعنی چی؟ یعنی اطعام مسکین علی عیاله واجب هست، لکن متعلق وجوب واجب ستین مسکین هست، اطعام ستین مسکینه که شما باید به تحصیل بکنی، الان نبود باید فرض بکنی، بلد نبود بلد دیگه، تا اونجا که حرج لازم نیاد باید ستین مسکین رو تحصیل بکنی و اون چیکار بکنی آقا؟ اطعام بکنی. خب این ثمرشه. حالا اگر چنانچه ما قید رو بزنیم به هیئت، معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا اصلا در صورتی که ستین مسکین نبود، حاضر نبود، اصلا اصل وجوب چی میشه آقا؟ منتفی میشه دیگه، اطلاق برای جانب اون ماده باقی نمیمونه، محلی نمیمونه برای اطلاق، اصلا اثرات اطلاق جاری نمیشه اصلا در مورد ماده. ولی اگه قید به ماده بزنی چی؟ اگر ماده رو مقید بکنی، یعنی وجوب ثابت است اما خود واجب ستین مسکین باشد، یعنی اینکه شما بر شما واجب است این ستین مسکین رو تحصیل بکنید. حالا چه الان فلحال بلفل ستین مسکین باشد چه نباشد، اگر هم حاضر نبود تو باید بری چی کار بکنی آقا؟ تحصیل بکنی، اطلاق دارد. خب این اگر چنانچه غیر رو الان به ماده بزنی میتونید اطلاق هیئت رو حفظ بکنی یا نه؟ جوابش چیه؟ بله میشه حفظ کرد، چون ما غیر رو برای ماده زدیم دیگه، یعنی باید بری تحصیل بکنی، چه الان باشه چه نباشه چیزی نمیست که شما بری تحصیل بکنی، مطلقاً موجب ثابته. ولی اگه غیر رو به هیئت زدید چی؟ اصلا دیگه محلی برای اطلاق ماده نمیمونن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر ما اطلاق هیئت رو مقدم بکنیم مرتکب اصل نشدیم، مرتکب خلاف اصل نشدیم، یعنی اساس اطلاق رو در طرف ماده تونستیم جاری بکنیم. ولی دیگه با همین بیانی که عرض کردم الان اساس اطلاق رو میتونیم جاری بکنیم، یعنی بگیم که مطلقا این وجوب رو حفظ بکنیم. توجه فرمودید؟ اگر هم نبود الان شما تحصیل میتونید بکنید. این عرض بنده رو توجه بفرمایید. اگر ما گفتیم هیئت مطلقه اطلاق هیئت رو حفظ کرده باشیم، یعنی این وجوب علایالن ثابته، درسته؟ هیئت مقید نیست دیگه، منتها مراتب اون واجب مقید به ستیم میشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ 50 تا کفایت نمی کنن، 59 تا هم کفایت نمی کنن، باید 60 باشه، معنای قید این، و بیش از 60 تا هم وجوب ندارد. استفاد فرمودید؟ معنای قید اینه. خب این اطلاق ماده رو که با مطلقا واجبه رو حفظ کردیم، ثمرش کجاست؟ این است که الان اگر 59 تا داشتی یا 40 تا بود مثلا، وجوب به خاطر نبود 60 تا الان ساقط نمیشد، شما باید به تحصیل بکنید اون 60 تا رو، اطلاق ثابته. منتها معذالک ماده قابل تغییره، با اینکه اطلاق ماده اطلاق هیئت فرد که وجوب علایان ثابته، اما ماده قابل تغییره. یعنی چی قابل تغییره؟ یعنی 49 تا کفایت نمیکنه، 59 تا کفایت نمیکنه، باید اون واجبی که مقید به 60 هست رو بیارید تحصیل بکنید. میشه؟ در حالی که اگر این ماده رو قید نمیزدی چی میشد؟ خب مسکین الان چه 60 باشه چه هرچی باشه، نه گفته 60، این 60 قید شد برای چی آقا؟ ماده. پس با اطلاق هیئت که وجوب علایال محفوظه تغییر ماده ممکن میشه تغییر داد، چون هیئت اصل وجوب رو میگن، درسته؟ واجبه. و چی واجبه؟ چقدر واجبه؟ اون چقدر بشه ماده تغییر میده و منافات و اطلاق هیئت ندارد. یعنی علافرض این که ماده هم تغییر بشه، شما باید بری تحصیل بکنی، نه اینکه حالا چون الان بلفل 60 نبوده پس وجوب ساقط میشه، چون اصل وجوب مشروط بود به وجود بلفل 60 مسکین مثلا، اینجور نیست دیگه. به خلاف مثل اگر واجب مشروط بود اون دو بوش میشد دیگه، مثلا در همین حج لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، لله حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی که حج در صورتی که استطاعت نباشد ساقط میشه. اصل وجوب مشروط است به تحقق استطاعت، نه اینکه وجوب مطلق شما برید این استطاعت رو تحصیل بکنید. چطور اونجا وجوب ثابت میشه در صورتی که استطاعت بالفعل حاصل نشد؟ اینجا هم اگر قید هیئت بشه در صورتی که ستین مسکین الان بالفعل نباشد، باید اون وجوب چی بشه؟ ثابت بشه، در حالی که ثابت نمیشه. بر شما واجب است که برید تحصیل بکنید ستین مسکین رو مطلق این وجوب، چون وجوب مطلقه، مفاد هیئت مطلقه، تفصیل این ستین مسکین چی میشه آقا؟ واجب میشه. پس اطلاق ثابته، ولی ماده رو چی کار میکنیم آقا؟ تغییر میزنیم. یعنی چی تغییر میزنیم؟ یعنی وجوب تا اون زمانی است که 60 بشه، 60 که شد ثابت میشه. یعنی واجب رو ادا کردی، واجب رو چی کار کردی آقا؟ یعنی امتثال واجب با 60 چی میشه آقا؟ معذر میشه. کمترش واجب معذر نمیشه، بیشترش هم مصداق واجب نیست. مصداق واجب متعلق وجوب که واجب باشد فقط همه چی هست آقا؟ شرط داره. خب پس نتیجه گرفتیم که اگر ما اطلاق هیئت رو مقدم بکنیم، جا برای تبدیل ماده باقی است و میتونیم در صورتی که ما شک داشته باشیم که حالا این غیب به ماده برمیگرده یا خیر، جا برای اساس الاطلاق چی آقا هست اگر شک داشته باشیم. ولی اگر چنانچه شما حالا هیئت رو به تغییر بدنید، اصلا جایی و محلی برای تمسک اساس الاطلاق برای ماده باقی نمیمونه. تمسک به اصالت الاطلاق در جانب ماده اون زمانی معقول ممکنه و محل برایش باقی است که شما هیئت رو مطلق بگیرید. اما که هیئت رو مقید بکنید، دیگه جایی برای اساس الاطلاق در ماده چی آقا باقی نیست، چون اصل وجود منتفی شده است. شیخ انصاری حرفش همینه که چون با تقدیم اطلاق هیئت شما در حقیقت محل اطلاق ماده رو باطل نمی کنید، مانع جریان اساس الاطلاق نمی شید، مرتکب مخالفت اصل و ابطال محل اساس الاطلاق در جانب ماده چی آقا نمی شید. ولی اگر اطلاق هیئت رو در واقع شما تغییر بزنید، دیگه جایی برای اساس الاطلاق در جانب ماده باقی نمیمونه. به خاطر اینکه ما مخالفت با اساس الاطلاق نکنیم، بتونیم حفظ بکنیم اساس الاطلاق رو، باید اون اطلاقی رو مقدم بکنیم که با تقدیم اون اطلاق اساس الاطلاق در جانب دیگر هم محل برایش باقی مونده باشد، حفظ بشه. لذا اطلاق هیئت مقدم.
چرا؟
چون اگر اطلاق رو هیئت رو مقدم نکنیم و تغییر بزنیم، جا دیگه برای اساس اطلاق در اون طرف باقی نمیموند که ماده باشد. ولی اگر شما هیئت رو تغییر بزنید، اگر هیئت اطلاق هیئت رو تغییر بزنید، جا برای اون نمیموند. ولی اگر اطلاق هیئت رو تغییر نزنید، اطلاق جای اساس اطلاق برای ماده باقی چی آقا هست. لذا این میشه وجه تقدیم، وجه تقدیمه. چون امر یدور بین این که شما یک جوری اون امر دائره بین این که شما مقدم بکنید احد الاطلاقین رو به نحوی که دیگه هیچ مجرایی برای اساس اطلاق در جانب دیگه نباشد، یکی نه، یکی نه احد الاطلاق رو مقدم بکنید، احد الاطلاقین رو بگونه که جا برای جریان اساس اطلاق در اون دیگری باقی چی آقا باشد. خب کدوم مقدمه؟ اونی که جا برای جریان اساس الاطلاق که اصل اغلایی هست برای طرف دیگر باقی میگذارد. باید دگونه ای شما احد الاطلاق این رو تغییر بزنید که جا برای جریان اساس الاطلاق که اصل اغلایی است در جانب دیگر باقی باشد. این حرف شیخ، مغز حرف شیخ این مرمو شیخ صاحب کفامش اشکال کرده، گفته آقا اصلا با تقدیم در واقع با تقیید معذرت میخوام، با تقیید اطلاق شما مرتکب مخالفت اصلی نمیشید. با تقیید اطلاق، اطلاق هیئت، با تقیید اطلاق هیئت مرتکب مخالفت اصلی نمیشید تا این وجه تقدیم اطلاق هیئت باشد. حالا اطلاق هیئت رو شما تغییر بدنید، اگر تغییر بدید چی میشه؟ این میشه که اصلا مجرا برای اطلاق نمیموند. مخالفت اساس و مخالفت اصالت اطلاق اون زمانی پیش بیاد میاد که جایی برای جریان اطلاق باشد. تا اصلا محلی برای اطلاق نباشد، اصلا اساس اطلاق جاری خیر جاری نیست. مخالفت اصل اون زمانی که هست که این اصالت الاطلاق استعداد جریان رو داشته باشد، اقتضاء جریان رو داشته باشد، اون وقت شما این اصالت الاطلاق رو مخالفت بکنید. در جایی که اصلا استعداد و محل برای جریان این اصل نباشد، اصالت الاطلاق نباشد، اصلا اینجا مخالفت الاصل معنا دارد. فرض این است که شما اگر استعداد هیئت رو تغییر بزنید، دیگه محل و استعداد و جای برای جریان اساس الاطلاق در جانب ماده باقی نمیمونه. فرض شما اینه دیگه. خب پس بنابراین محلش منتفیه دیگه، مخالفت اصل معنا نداره. مخالفت اصل اون جایی است که استعداد و محل و قابلیت برای جریان این اساس الاطلاق جاوا باشد. پس با تغییر اطلاق هیئت مخالفت اصلی پیش نمیاد که شما میگی مخالفت اصل پیش میاد. ولی اگر دقت کرده باشید با این تقریبی که در کلام شیخ انصاری کردم، اشکالشون به اشکالیست که اشبه به وهمه، هیچ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه خود حرف شیخ رو به خودشون به ما یاد داده، به شما یاد داده که اگر شما تغییر بزنید اطلاق هیئت رو، محل برای اطلاق ماده نمیمونه، که حرف خودش برگردنده به ایشون. ایشون حرفش اینه، میگه چون محل نمیماند و دفع میکند، نه رب دفع میکند جریان این اساس اطلاق رو، مانع میشد و سرد میشد علایان دیگه. چون حالا سرد شدن طرف نیست که قابلیت دارد دفع میکشی مخالفت میکنی و آخر این از اول محل بکنی نمیزنی مثلا جاری بشه، محلش از بین میبری. ایشون میگه با تقدیم احد الاطلاقه محل برای جریان اساس اطلاق و طرف دیگه واقع نمیمونه. بالاخره شما مرتکب شدید مخالفت هست دیگه. بالاخره این اصل اغلایی شما زمینه شد در دیگری از بین چی آقا بردید دیگه. ایشون میگه به گونه احد الاطلاقه این رو مقدم بکن که زمینه برای جریان این اصل اغلایی در دیگری هم باقی چی آقا باشد. حرف شیخ اینه، حرف درستیه که اگر ما اطلاق هیئت رو تغییر می‌دادیم، زمینه و محل برای جریان اساس اطلاق در ماده باقی نمی‌مونه. و لذا ما اطلاق هیئت رو مقدم می‌کنیم. چرا؟ چون این محذور رو ندارد. تقدیم اطلاق هیئت این محذور رو ندارد. اما تغییر اطلاق هیئت و تقدیم اطلاق ماده معنا نداره. چرا؟ چون با تغییر اطلاق هیئت دیگه اصلا محل نمیمونه از اونجا تا بخوای اطلاقش بگیری مقدم بکنی اساس اطلاق جاری بکنی، این محضور نداره. این حرف ایشونه.
همینجا دلیل این که میگه شیخ میتواند که باید محل اطلاق هست بشه اصیره اوغلا که اوغلا به افراد اطلاق هست کنند، ولی میگه چنین جای آقا میتواند که در چنین جای اصلا محل نداره، یعنی چون که وجود مقدم و واجب است، وقتی ما قید به وجود بزنیم یه اصلا اطلاق برای واجب معنا پیدا نمی کنه، میگه جا نداره، یعنی اصلا میگه در چنین جایی مقدر اصلا میگه رجوع به چنین اصلا پیدا نمی کنه.
خب بله، ببینید این که الان ما قرینه لفظی نداریم که وجوب مقدمه یا واجب مقدمه، این که چون وجوب مقدمه یک ادعاست که ایشون هرگز این حرفو نمیزنه. الان فرض تردده که این به وجوب برمیگرده با واجب. این که بگیم وجوب مقدمه بر واجب این یک ادعا میشه. خب چرا شما باید قید رو برگردیم به اون یا اون؟ الان فرض تردده قرینه لفظی نداری. تردد معناش چیه؟ این است که هیچ قرینه لفظی برای این که این قید به اون یا به اون برمیگرده شما چی آقا؟ ندارید. قرینه خارجی هم ندارید. اگه اجماعی داشتید قرینه خارجی داشتید، دلیل خارجی، دلیل داخلی، قرینه لفظیه، خب برمیگردونید. تردد معناش که هیچ دلیلی در بین چی آقا؟ نیست، مردده. خب در هنگام تردد میگه شما کاری بکن که مرتکب نشی مخالفت سیره و غلا رو. چطور؟ چون الان که این غیب مردد هست، خوب دقت کن، هر یکی از حیات و ماده لو خودیه و تبهو اطلاقشون هست با قطع نظر این قید مشکوک، چون قید الان مشکوکه دیگه، با قطع نظر این قید هر یکی از این حیات و ماده زمین اطلاق در هر روچی آقا هست. خب شما این قید رو به مرجعی ارجاع بده که زمینه دیگری رو از بین نبره بدین اطلاق، چون این زمینه لو خودیه و تبه بود این اطلاق. اغلا در جایی که تا مادامی که دلیلی بر تقیید نیاد اطلاق رو جاری میکنن، خب شما چه دست میکشی از اون؟ چرا زمین رو از اون میبری؟ این قید رو به گونه ای ارجاع بده، به اون جهتی ارجاع بده که زمینه اطلاق که الان هست رو از بین چی آقا؟ نبری. این حرف درستیه، حرف به جاییه. چرا؟ ولی اینکه اغلا میگم وقتی که زمینه اطلاق هست و مادامی که امکان داشته باشد اطلاق رو به چکار بکنیم آقا؟ عرض بکنیم. بله حرف درستیه. بعضی از محققین مثل صاحب اصول فقه آدرس دادم نگاه بکنیم، ایشون میگه شیخ میخواد که زور بزند با این جریان تقدیم اسلام، تقدیم اطلاق هیئت بر ماده در خطابات لفظیه، که بگه که این شرط به اصطلاح برگردوند شرط رو به اصطلاح واجب، که یعنی شرط از قبیل شرط واجبه، این قید قید واجب هست و واجب تحصیله، تحصیلش لازمه و از قبیل مثل استطاعت نیست که تحصیلش واجب نیست، بلکه وقتی که ما اطلاق هیئت حفظ کردیم قید رو برگردوندیم ماده، معنیش هست که این قید از قبیل قید واجب هست و شرط واجب هست و تحصیلش واجبه و از قبیل قید وجوب نیست که تحصیلش واجب نباشد. در مقام بیان فرق بین این دو از این هم درست نیست، چون شیخ در حقیقت اینه میخواد بگه، میگه اصلا این که در تعبیر فاصول و دیگران آمده است که واجب معلق و مشروط، من قبول ندارم اصلا. واجب معلق و مشروط دو نام هستن برای یک حقیقت و اون یک حقیقت چیه؟ و اون همین است که ما اطلاق هیئت رو حفظ بکنیم، نتیجه میشد که قید مال واجب میشد، نه اینکه تحصیلش واجب نیست، نه اینکه ما دو تا واجب داریم، یکی مشروطه یکی معلق، اون وقت در معلق تحصیل اون قید واجب باشد، قید قید واجب باشد و در مشروط قید قید وجوب باشد و تحصیلش واجب. شیخ چیزی بخواد بگه، شیخ بخواد بگه بابا جان در موارد تردد کلا این اطلاق هیئت محکمه و این نه اینکه اگر به واجب برگردد در بسته حد تحصیلش اصلا تحصیل موسم مگه میتونه واجب باشه؟ اصلا تحصیل اختیار قدرت مگه؟ کلام ایشون نیست میخواد بگه که ما اصلا دو قسم نداریم به نام واجب معلق و مشروط، چنین چیزی نداریم، توجه فرمودید؟ فلذا در مثل این مواردی که مردد هست دائما به این اطلاق هیئت مقدمه. وجوب علی عیالین چی هست آقا؟ ثابته و معنای این که وجوب ثابته این نیست که شما شرط این واجب رو تحصیل بکنید، چون فرض کلام نفسی در مورد همین مثالی که خود شعر میزنه که استطاعت باشد و ایام موسم اصول موسم باشد، اینجا اون تحصیلش معنا نداره که واجب باشد، به خاطر اینکه این موسم قابلیت برای تحصیل ندارد. ما اگر این قید رو به اصطلاح هیئت هم بزنیم، معذرت میخوام، به ماده هم بزنیم، اطلاق هیئت حفظ بکنیم، این قید که قید واجب باشد، این قید واجب اصلا معنا نداره که واجب و تحصیل باشد، به خاطر اینکه در اینجا مثل قید واجب در حج فی الموسم که موسم قید این واجبه، اصلا تحصیلش هم واجب، تحصیلش ممکن نیست. تحصیل زمان که قید واجب باشد در اینجا ممکن نیست، از ایشون اصلا نظر بیشتر ندارد. ایشون فقط میخواد بگه که ما در اینجا دو چیز بنامه واجب مشروط و معلق دیگه نمیتونیم داشته باشیم. این حاصل کلامشونه. مرحوم شیخ نائینی گفته که اصلا دوران بین مطلق و دوران بین دو اطلاق معنا نداره که بین اطلاق هیئت و هیئت اطلاق ماده دوران باشد، تعارض معنا نداره، چون فرض کلام این است که این دو با هم به اصطلاح ملائم هستن هر دو، مگر اگر هیئت اطلاق داشته باشد با اطلاق ماده مگر تعارض دارد؟ نه، اونم اطلاق داشته باشد، اینم اطلاق داشته باشد تعارض داره؟ خیلی فی نفسه که تعارضی نداره. پس اینجا در جایی که به اصطلاح این کلامشون در جایی که قید متصل باشه، یعنی یک قید در یک خطابی اومده وقتی به خطابه، اینجا ایشون دارد که اصلا دوران بین اطلاقه نیست، چون بین این دو اولا که مخالفتی ندارد و دیگه این که اصلا در قید متصل بالاخره اطلاق منعرض نمیشه. شما خودتون میگید که مخصص متصل اصلا مانع انعقاد عموم هست دیگه، توجه فرمودید؟ چون وصل به کلام دیگه، در مدلول استعمالی تأثیر دارن دیگه. اصلا اسلام منعقد نمیشه وقتی که غیر متصل به کلام بود، خودش اصلا ظهور میده به کلام، مانع به اصطلاح انعقاد اطلاق میشه. وقتی که مانع انعقاد اطلاق شد، اون وقت چگونه شما دو تا اطلاق تصور میکنی که میگید که این دو تا اطلاق با هم دیگه معارضه دارن؟ فرض نیست که غیر متصله. بعد اگر غیر منفصل بود، دو تا خطاب جدا بود، دو تا خطاب مثلا مطلق داشتیم، خب اونجا تصور میشد که دو تا خطاب مطلق هست، یه غیر منفصل اومده، نمیدونیم این به کدوم برمیگرده، به ماده یا به هیئت. ولی فرض کلام اونجاست که این غیر متصل به کلام، وقتی که متصل شد، متصل به کلام شد، بالاخره این مانع اطلاق، وقتی که مانع اطلاق شد، اصلا این اطلاق برای این خطاب منعقد چی آقا؟ نمیشه. اون وقت چطور شما دو تا اطلاق دارید دوران میدازید؟ جواب این است که بله متصل هست، ولیکن ما دو تا اطلاق نمیخوانیم، ما یه اطلاق میخوانیم. ما علم داریم که یکی از این دو خطاب، یعنی یکی از این دو جهت، ماده یا هیئت، یکی از این دو اطلاق دارد، یکی از این دو هم تغییر کرده. بالاخره یه قید متصل هست، این قید به یکی از اطلاق هیئت یا اطلاق ماده برمیگردد، به هر دو که برنمیگرده. فرض کلام این است که این قید به یکی برمیگرده، پس مانع یه اطلاق میشه، اما اون اطلاق دیگر رو علم داریم که به قوه خودش چی است آقا؟ باقیه. به عبارت دیگه ما علم اجمالی داریم در چنین خطابی که یکی از این دو اطلاق مراد متکلم چی آقا؟ هست، ولیکن به عینه‌ای نمی‌دونیم اون اطلاق کدومه. چرا؟ چون یه غیری در کلام داریم که مردد است به این که به اون رجوع بکند یا به این رجوع بکند. چون مردد است به این که به اون رجوع بکند یا به اون رجوع بکند، ولی اما متصل باشد، این مراد متکلم رو ما نمی‌دونیم به عینه‌ای کدوم اطلاق مراده. اگر این قید به اون اطلاق هیئت برگرده، خب اطلاق ماده مرادشه. اگر قید به اطلاق ماده برگرده، مرادش اطلاق چی میشه آقا؟ هیئت میشه. چون مردد است به اینکه به یکی از این دو اطلاق برگردد در کلام متصل هم باشد. این دوران قطعا هست، چرا نباید باشد؟ ایشون فرض کرده که هر دو اطلاق رو باید اول فعلی ببینیم تا اینکه ببینیم که کدوم یکی از این دو مراده. نه، این نیست اصلا. فرض این است که یک اطلاق فقط مراد متکلم هست در اینجا، بیشتر نمیتونه باشه. درسته که این کلام فی نفسه زمینه ی دو تا اطلاق رو دارد، اما بالفعل یک اطلاق باید مراد باشه، چون یک قید در اینجاست که مردده بین اینکه بین با یا اون رو جمع کند دیگه. لذا این اشکالشون اصلا وارد نیست، کما اینکه ایشون یک اشکال دیگری هم دارد که اینجا اصلا دوران بین اطلاقین میگه نیست، چون تو اطلاق نیستن. خب دوران اطلاق هم که مقید است به اینکه هر اطلاق بینی باشد. اصلا ایشون خط کرده بین تعارض اطلاقین، جان کلام اینجا دقت کنید، بین تعارض اطلاقین و بین دوران بین اطلاقین، بین این دو مقوله خط کرده. این دو مقوله جدای از هم هستن. آقا تعارض اطلاقین فرع بر حجتینه که دو اطلاق و حجت باید داشته باشین تا با هم دیگه چیکار بکنن؟ بله تعارض بکنن. اما دوران بین اطلاقین لازم نیست که حتما هر دو اطلاق حجت باشن، بلکه کافی است که ما بدانیم یکی از این دو اطلاق مراده، هر دو حجت بالفعل ندارن، یکی از اینها. لذا این قبیل مقام ما از قبیل دوران هست، نه تعارض بین اطلاقه، که این نقطه اصلی خطیشون اینجا هست. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب ما در این بحث ها سعی میکنیم که انشاءالله تحقیقات